بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أنا أبي عبد الله عليه السلام وستدفن فيها امرأة من ولدي تسمى فاطمة بنت موسى من زارها فله الجنة. مطالبی رو در جلسه گذشته پیرامون شخصیت حضرت معصوم سلام الله علیها به عرض رسوندیم. اساساً شخصیت شناسی برای پی بردن به مقام و منزلت افراد متوقف بر یک سلسله اموری است. ما همه می‌دانیم انسان‌ها وقتی متولد می‌شوند شخصیتشون قبل از تولد یا هنگام تولد ساخته نمی شود به استثناء انبیا و اولیاء خدا که اونها افراد استثنایی هستند، افرادی هستند که خداوند نور اونها رو قبل از خلقت آفریده. پیغمبر خدا نورش قبل از خلقت آفریده شده، در حدیث وارد شده است، فرمود اول ما خلق الله نور و نبیه، اول مخلوق نور خداوند، خداوند نور پیامبر را آفرید. و روایات دیگری هم مشابه در این باب آمده است. الناس به قول شاعر الناس مشتبهون فی ایرادهم و تفاوت الاشخاص فی الاستاری. مردم هنگامی که به دنیا میان همه شبیه همن، یا این نوزاد پسره یا دختر فرقی نمی کنه، نوزاده. اگر کسی دارای شخصیت می شود، حالا یا شخصیت مثبت مثل انبیا و اولیای خدا، یا شخصیت منفی میشه مثل فرعون‌ها و طاغوت‌هایی که در هر عصری بودن امروز هم هستن، شخصیت‌های منفی. اینها مربوط به همین دنیا و همین عالم میشود. یعنی شخصیت انسان به دست خود انسان رقم می‌خورد. نکته دیگری که قابل توجه هست این است که تفاوت انسان و سایر موجودات زنده، حیوانات، این است که انسان دارای حریت، دارای آزادی است. اختیار این که چه راهی رو پیش بگیرد، چه مسیری رو انتخاب بکند، به اوج کمال برسد یا به حضیض ذلت و هلاکت، این دست خود انسانه. با یک تعبیر دیگری، انسان با دست خودش سرنوشت خودش رو رقم میزنه. این گونه است. الان نوابغی که در علم اینها پیشرفت‌هایی داشتن، به کمالاتی رسیدن، چه امروز و چه در گذشته، اینها مرهون زحمات اونها و تلاش‌های اونها، فعالیت‌های اونها، مشقت‌هایی که تحمل کردن توانستن به قله کمال برسن و فتح کنن قله کمال رو. یه عده‌ای هم تو همین دنیا سقوط کردن، چون خدای متعال به انسان حریت عطا کرده، انسان حر آفریده شده. این نکته مهمی است در زندگی انسان. هدایت و شقاوت هم دست خود انسانه. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حق رو خدا فرستاد، راه رو برای رسیدن به سعادت نشون داد. هر کسی دوست دارد بر اساس تصمیم خودش راه هدایت و نور رو انتخاب می کند. هر کسی نمی خواهد راه ظلمت و گمراهی رو انتخاب می کند. این در اختیار خود انسانه. جبر نیست. انسان در افعالش مجبور نیست. بله، یه سلسله چیزهایی است مربوط به انسان، اینها جبری است. قلب انسان میزنه جبران، در اختیار انسان نیست. اما افعال انسان اموری است در اختیار انسان. بنابراین سرنوشت رو انسان خودش رقم میزند. اگر به کمال رسید، نتیجه زحمات اوست. اگر نرسید، نتیجه تنبلی اوست و نتیجه اختیار اوست. این نکته است قابل توجه، لذا عرض کردیم در این رابطه. نکته دیگری که بایستی مورد توجه قرار بگیرد در رابطه با شخصیت شناسی افراد این است که انسان‌ها در این دنیا خدای متعال اونها رو برخوردار از نعمت عقل کرده. ابزار کمال رو در اختیار انسان قرار داده خدا. این آیه رو عنایت بفرمایید. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. روزی که شما متولد شدید، لا تعلمون شیئا، چیزی نمیدونستی. فجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. از درون خداوند نعمت عقل به انسان داد، فؤاد به انسان داد، قلب و روح به انسان داد، از بیرونم ابزارهای لازم رو که احساس کند، چش، گوش به انسان داد. این ابزارها رو در اختیار انسان خدا گذاشت. از بیرون انسانم حجت بیرونی فرستاد، انبیا و اوصیا. اینا رو فرستاد که بشر بتواند در مسیر هدایت حرکت کنه. حالا اون شاخصه هایی که انسان رو ارزشی می کند و شخصیت انسان رو رقم می زند چیست؟ ما دیروز به یکی از اونها اشاره کردیم. یکی از اونها نسبه. اگر انسان از یک والدینی که بزرگ هستن، حالا علمن بزرگن یا مالی خانواده نجیبی هستن، طبیعتاً میگن این فرزند فلانی است، یه مقدار شخصیت انسان رو انتساب انسان به والدین رقم میزنه. این در اسلام هم بی سابقه نیست. امام حسین سلام الله علیه روز عاشورا وقتی مبارزه می کرد و رجز می خواند می فرمود انا ابن علی طهر من آل هاشمی، من فرزند علی ابن ابی طالب علی پاک هستم که از آل هاشمه. افتخار به نسب بوده، در اسلام هم هست و خداوند متعال بعضی از خاندانها رو به خاطر شایستگی و لیاقتی که در اونها بوده اونها رو برگزیده. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. نه تنها خدا انبیا رو برگزید، آدم رو برگزید. آدم صفت الله است. نوح رو برگزید. آل خاندان ابراهیم و خاندان عمران رو هم برگزید. اینا هم برگزیدگان خدا هستن. یه افرادی هستن اینها از نظر نسب برگزیده هستن، این تردیدی درش نیست. بنابراین این هست، نسب یکی از اموری است که در ساختار شخصیتی انسان نقش داره. اما به اصطلاح علت تامه شخصیت انسان نیست. نسب علت تامه نیست. ممکن است یک کسی دارای نسب خوبی باشد اما وقتی عمل کرد یک عمل کرد منفی شد، عمل کرد نامناسبی شد، اون جهت مثبت انسان رو هم خنسا کند و از بین ببرد. ما میبینیم نمونه هاش رو در تاریخ. حضرت نوح سلام الله علیه پسری دارد که خدای متعال داستان پسر حضرت نوح رو در سوره مبارکه هود نقل کرده. وقتی قرار شد حضرت نوح سلام الله علیه بر کشتی سوار شود، از این فرزندش خواست، گفت یا بنی ارکب معنا، بیا بابا سوار کشتی شو. گفت من نمیام. سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، من برای چی بیام سوار کشتی بشم؟ من میرم بالای یک کوهی که قطعا آب به قله کوه نمیرسه. نوح سلام الله علیه بهش فرمود قال لا عاصم اليوم من امر الله، امروز پناهگاهی نیست، امروز قرار است آب جهان رو یا یک خطه‌ای و یک منطقه‌ای از جهان رو بگیره. لا عاصم اليوم من امر الله. خب پسر نوح است، پدری دارد از انبیاء اولوالعزم، فرزند اوست، اما چون راه نادرست رو گرفت، به تعبیر قرآن مجید از زبان حضرت نوح نقل میکند، فرمود به پسرش که لا تکن، نباش تو با ستمکاران، اما راه پدر رو نیامد و نگرفت، رفت با عناصر ناشایسته، با افراد ناپسند، با افراد عناصر سو، با اونها هماهنگ شد و هم نشین شد و غرق شد. یعنی اون جهت مثبتی که در فرزند نوح بود به خاطر روش، به خاطر راهی که اتخاذ کرد، باعث شد اون جهت مثبتش هم فراموش شد. پیغمبر خدا در اوائل بعثتشون آمدن بالای کوه صفا، بعضی ها گفتن بالای کوه مروه ایستادن، قریش رو صدا زدن. بعد بستگان نزدیکشون رو صدا زدن، فرمودن یا بنی عبدالمطلب، فرزندان عبدالمطلب، انی لا اغنی، من از شما بی نیاز نمی کنم، شما را، شما فردای قیامت خودتون بایستی با عمل کرده خودتون راه بهشت رو پیدا کنید. نگویید ما از بستگان رسول خدا هستیم، از خیشان پیغمبریم، این نیست. تنها انتساب باعث نمی شود که همه ارزش ها رو برای انسان جمع کند. این البته یک ارزشی است، در صورتی که این ارزش در کنار سایر ارزش ها جمع بشه. خب این مسئله نسب. یکی از چیزهایی که باعث ارزش میشه در دنیا برای انسان علمه. علم ارزش، علم نزد همه امتها و همه ملل به عنوان یک کمال مطرحه. قرآن هم صحه گذاشته روی این مسئله، میفرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. انسانهای عالم مورد احترام و تکریم دیگران هسته. همه ما میدانیم برای افراد متخصص، برای افراد دانشمند، مردم احترام قائلند، حرمت میگذارند برای انسانهای دانشمند و افراد متخصص. اسلام هم این رو امضا کرده، آیات بازم هست، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یا انما یخشى الله من عباده العلماء. اینا آیاتی است که در رابطه با علم بازم هست. این یکی از ارزش هاست. یکی از ارزش ها در میان ملل اختصاص به ما مسلمان ها هم نداره، در میان همه ملل مطرحه، ادب. ادب یکی از ارزش هاست. اون رفتاری که انسان دارد، ممکن است یک کسی غیر مؤدب باشد به یک کسی مؤدب. پیغمبر خدا فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی، خدا مرا ادب کرد، علی هم در مکتب من ادب شد. ادب باعث ارزش انسان می شود و انسان‌های بی ادب انسان‌های ارزشی نیستند. اخلاق خوب، ادب خوب، اینها جزء ارزش‌ها محسوب می‌شوند. از دیدگاه شرع ایمان از ارزش‌ها محسوب می‌شود. ایمان، اعتقاد، ارزش حساب میشه. اینم یکی از ارزش‌هاست. یکی دیگر از ارزش ها عمل خوب هست. شما قرآن رو در خیلی از آیات کریمه قرآن مجید این رو به خوبی میابید، مکرر قرآن از عمل صالح یاد کرده است. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. عمل الصالحات، ایمان در کنارش عمل صالح، این ارزش. خدای متعال در بعضی از آیات قرآن مجید مثل این آیه در آخر سوره حج می‌فرماید وافعل الخیر، کار خوب انجام بدید، وافعل الخیر لعلکم تفلحون، کار خوب انجام دادن. این مجموعه ارزش. حالا اگر این مجموعه در یک کسی جمع شد، یعنی هم نسب خوبی داشت، هم انسان مؤمنی بود، هم انسان عالمی بود، هم انسان نیکوکاری بود، هم انسان خلیقی بود، این ارزش ها در یک کسی جمع شد، اون انسان می شود انسان ایدئال. به اصطلاح، به تعبیر ما در حوزه اسلام، در حوزه دین میگیم انسان کامل. انسان کامل کسی است که همه ارزش ها رو در خودش جمع بکنه. البته ارزش هام یه درجه پایین داره، یه درجه متوسط داره، درجه عالی داره. از برخی از روایات استفاده می شود سلمان فارسی مدارج ایمان رو یکی پس از دیگری طی کرد و به 10 درجه از ایمان رسید. او با او یک کسی که فرض کنید در درجه اول ایمان قرار گرفته، اینا همسان نیستن و مساوی نیستن. سلمان به اوج درجه ایمان رسید، لذا پیغمبر خدا درباره او فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ما اهل بیت. می گفتن سلمان رو نگوید سلمان فارسی، بگوید سلمان محمدی. کم اتفاق میفته تمام این خصوصیات، تمام این ویژگی ها، تمام این امور ارزشی در یک کسی جمع بشود. اما حالا اگر جمع شد، این انسان یک انسان ایدئال، یک انسان شایسته، یک انسان کامله. بعد از این مقدمه ای که عرض شد، حضرت معصومه سلام الله علیها راجع به نسبشون در جلسه قبل صحبت کردیم. از نظر نسب یک نسب بلندی داره حضرت معصومه، دختر امام، خواهر امام، عمه امام. این نسب، نسب عالی هست. مضافاً بر این که عرض شد بر اساس روایت دلائل الامامه، حضرت معصومه و حضرت رضا از یک مادر و پدرند. علیون، ایشون میگه علیون و فاطمه من امن. این از نظر نسب. و اما از نظر ایمان، حضرت معصومه در یک بیتی تربیت شده، پدر شخصیتی است که او حلیف و سجدت طویله و دموع القذیره هست. امام کاظم سلام الله علیه انسانی است که در عبادت این تعبیر رو مأمون وقتی حضرت کاظم رو در مدینه مشاهده کرد اول بار، بعدها می گفت من یک شخصی رو دیدم قد انحکته العباده، عبادت بدن او رو ضعیف کرده بود، کأنه شن بال. این تعبیر رو مأمون درباره حضرت کاظم علیه السلام داره. حضرت معصومه توی انچی خاندانی تربیت شده. میخواید شخصیت حضرت معصومه رو ببینید از نظر ایمان و عبادت چگونه بوده، پدر رو ببینید، برادرها رو ببینید، حضرت رضا رو ببینید. حضرت رضا شب رو، من امروز روایتشو نگاه میکردم، شبها یکسر حضرت تلاوت القرآن میشستن، قرآن میخوندن. حالا بعضی از ماها اگر اینطور خصوصا برخی از جوانهای ما، تا پاسی از شب یه فیلمی که هیچ پیامی هم نداره، هیچ نتیجه هم نداره، گاهی وقتی فیلمو میبینه به آخرش میرسه ناراحت هم میشه، میگه چی شد پیام؟ حاضره یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یک فیلم رو تماشا بکنه که نه محتوا داره نه جنبه آموزشی داره، اما قرآن که به انسان جلا میدهد دل رو، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، حاضر نیست قرآن رو تلاوت کند، حاضر نیست قرآن رو تلاوت کند. بنابراین بیت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بیت فضیلت است، بیت عبادت است. موسی بن جعفر سلام الله علیه سجده های طولانی می کرد، این بانوی مکرمه در اون بیت تربیت شده و در اون بیت پرورش پیدا کرده. شاهدی رو من ذکر کنم، شاهد شخصیت های تراز اول قوم وقتی حضرت معصومه سلام الله علیها قوم تشریف میارن، اینها میان به استقبال و شخصیتی مثل موسی بن خزرج قومی مهار ناقه حضرت رو به دوش میکشه و اون تجلیل رو از حضرت معصومه سلام الله علیها میکنه. این هم در رابطه با ایمان، عفاف و تعهد. اما راجع به علم، من یه حدیثی میخونم راجع به علم، بعد اون وقت تطبیق میکنم با حضرت معصومه سلام الله علیها. در حدیث وارد شده اعرفوا منازل شیعتنا علا قدر روایته مغنا، اگر خواستید منزلت جایگاه شیعیان ما رو بدانید کجاست و چقدر هست، ببینید اینها از ما چقدر روایت نقل کرده، یعنی ببینید معلومات اونها چقدره. معلومات، چون هر حدیثی ممکن است شعبی از علم رو متضمن باشه. این احادیث اهل بیت علیهم صلوات الله همش حکمت، همش نوره. اون وقت حضرت معصومه سلام الله علیها محدثه است، محدثه است حضرت معصومه، احادیثی رو حضرت معصومه سلام الله علیها نقل کرده، من جمله این حدیث که این حدیث رو زمخشری هم عامه هم نقل کردن، زمخشری یکی از علمای بزرگ یا مصاحب کشاف، از پیغمبر خدا این حدیث نقل شده، حضرت معصومم از عمه های خودش فواطمی که هستن این حدیث رو نقل می کند تا میرسد به رسول خدا. حدیث رو من متنش رو میخونم، حدیث این است، یکی از راویان این حدیث حضرت معصومه است، فرمود پیغمبر خدا الا من مات على حب آل محمد صلى الله عليه و آله، مات شهیدا، کسی که از دنیا با عقیده درست، با ولایت و محبت پیامبر و آل پیامبر از دنیا برود، او پاداش شهید رو داره. این حدیث یکی از راویانش این بیبی حضرت معصومه سلام الله علیها است. حضرت معصومه یکی از راویان حدیث قدیره، حدیث قدیر رو از حضرت زهرا سلام الله علیها حضرت معصومه نقل کرده، منتها با چند واسطه، از عمهاش تا میرسه به حضرت زهرا. انسیتم یوم القدیر، در روز قدیر پیغمبر فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه. بنابراین حضرت معصومه سلام الله علیها یک شخصیتی است از نظر نسب والا، از نظر ایمان نمونه، از نظر علم و نقل حدیث محدثه. این خصوصیات در این بزرگوار جمع شده که میبینیم حضرت جواد سلام الله علیه و حضرت رضا سلام الله علیهما هر دو، حضرت رضا و حضرت جواد هر دو فرمودن کسی که حضرت معصومه رو زیارت کند فله الجنه، برای او بهشته. بهشت پاداش کسی است که حضرت معصومه رو زیارت کند. انشاءالله این مطالبی که عرض شد در رابطه با شخصیت شناسی حضرت معصومه سلام الله علیها مورد توجه قرار بگیره. وقتی حضرت رو زیارت میکنیم با شناخت بیشتری و معرفت بیشتری حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت بکنیم، به امید این ثواب بزرگی که قرار داده شده برای زیارت اون بزرگوار. خب حضرت معصومه برای دیدار برادر از مدینه حرکت کرد، اما تقدیر چنین بود، همونطوری که حضرت صادق خبر دادن، ایشون در قم به خاک سپرده شود. امام صادق فرمود و ستدفن فیها امرأت من ولدی تسمى فاطمه بنت موسی، نام او فاطمه است، فرزند موسی است. در یک نقل اینطور داره من زارها فله الجنه، کسی که او رو زیارت کند برای او بهشت خواهد بود. ایشون به شوق دیدن برادر آمد، اما نشد برادر رو ببیند و تقدیر چنین بود که در قم به خاک سپرده شود. یک خواهر دیگری هم همراه برادر آمد، اونم شوق برادر باعث شد این خواهر رو از موطنش جدا کرد. اون زینب کبراست. زینب آمد، کربلا آمد، اما بدن قطعه قطعه برادر رو دید، سر بریده برادر رو بالای نی دید. وای بر من که چهل منزل بود سر تو روبروی محمل من، کنار دروازه کوفه خطبه خوان، یه مرتبه دید مردم با انگشت به یک سمتی اشاره می کنن، نگاه کردید سر بریده برادر بالای نی، صدا زد برادر شهادت تو می دانستم.